حرکتی را و اقدام را نمیتونن. اینمی موارد، اینمی مسائل نشانه های افراد و اشخاص وابسته و زیر نفوس، زیر تأثیر دیگر است. و ای که آیا خوب است؟ نه خیر، هرگز خوب نیست. به انسان بالغ، به انسان سالم، به انسان آزاد، آزاد منش، آزادی خواه، آزادی طلب نمیزه و که زیر یوغ، زیر رای و زیر نفوس و قدرت، تسلط و اختیار دیگر باشد. فردی که این چنین است چند مسئله داره. اولی که اعتماد به نفسش کم است، شاید هم عزت نفسش در کودکی و یا هم فعلا که به هر سن و سال است صدمه دیده باشه. دومی که وابستگی و شیوه که ما امروزه به خصوص در شرق زندگی میکنیم، کشورهای آسیای میانه و حتی خاورمیانه و آسیای جنوبی و ماورا از بعضی کشورها کم متفاوت میاندیشه در یوزه، حتی ژاپن هم که یکی از کشورهای پیشرفته و متمدن است، اگر از نظر فردی دیده شود مردمش تا حد خصوصیات وابستگی درش دیده میشه. و یک مورد داره که حداقل ما متوجه شدیم در ژاپنیا و از نزدیک دیدیم با اونا، مثل ما افغان ها از قضاوت بسیار میترسن، نظر دیگران زیاد میترسه و این خود یک وابستگی است. و ما هم این شیوه را به شکل بسیار کهنه، کلاسیک و سنتی از والدین خود الگوگیری میکنیم. والدین ما از والدینش و والدین ما از والدینش و ما هم تا حد از والدین ما میگیریم این مسئله را. اما اگر مطالعه کنیم، به خودباوری برسیم، به خودشناسی برسیم، میتونیم با حفظ تمام احترام، با حفظ تمام صمیمیت ازدواج خود ما را، رشته تحصیلی خود ما را و کار ما را خود ما انتخاب کنیم. چون این مسئله بسیار شخصی است. در این مسئله کاملا باید آزادانه و خودکفا و مستقل برخورد کنیم. نیاز برای کسب تایید از دیگران از کودکی در ذهن و ضمیر انسان شکل میگیره و این سبب میشه که استقلال و آزادی و خودکفایی از فرد سلب شود. در کناری که تربیت ما، خانواده ما، الگوهای کهن ما و مشکلات فردی ما چون اعتماد به نفس و اینا نقش داره، یک اشاره ایرم که در اخیر میخوایم داشته باشم ای هم است که از ما استقلال گرفته شده. یعنی نصاب مکتب ما، شیوه تدریس در مساجد و مدارس مذهبی و دینی ما، رویه و شیوه در اجتماع ما، حتی در رسانه های ما، در سیاست گذاری های بلند ما از ما گرفته میشه متاسفانه و استقلال فردی سلب میشه متاسفانه.
ممنون از استاد عظیمی که همیشه خیلی خوب و مختصر و مفید صحبت میکنن و آنچه را که باید بگوین در همین 4-5 دقیقه که فرصت هست میگن. سپاسگزارم از استاد عظیمی و ممنون از شما شنونده عزیزی که در کنار برنامه کافه صبح هستین تا این لحظه و دیگه آرام آرام به پایان برنامه هم نزدیک میشه. من فرصت هست که چند تا پیام بخونم و اگه تلفنم داشته باشیم برتان پخش بکنیم و بعد دیگه انشالله با شما خداحافظی میکنیم.
استقلال فکری در یک سیاستمدار بسیار بسیار موضوع مهمی است و در نهایت او تصمیم از یک سیاستمدار پذیرفته است و نمره قبولی میگیره که بدون هیچ گونه وابستگی باشه، بدون هیچ گونه تعصب باشه و در نهایت اقتدار.
محبوب خانم از شنوندای مشهدی ما گفتن که ما و همسرم از اول زندگی ما اجازه ندادیم که کسی در زندگی ما دخالت بکنه و حال بهترین زندگی رو داریم و بزرگترا احترام میمانیم و از تجربیاتشون استفاده میکنیم اما تصمیم آخر خود ما میگیریم.
تبلیغات به شکلیه که تلقین میکنه یا القا میکنه فکر خاصی را یا مثلا هدف خاصی را یا باورهای خاصی را به آدم القا میکنه، اجازه نمیده که آدم با فکر خودش، با تفکر خودش، با مطالعه خودش و مثلا فهمیدن شرایط و چیزایی که دور و برش هستش خودش تصمیم بگیره، خودش بفهمه که واقعا چی خوبه و چی خوبتر و یا چی بده و چی بدتر.
ممنون از اینکه همراهی کردین برنامه کافه صبح و گفتین نظرهایتون و پیامهایتون رو فرستادین. خیلی بحث خوبی بود امروز درباره استقلال فکری با کمک شما و پیامهایتون و با نظرهای کارشناس برنامه. اما فردا سه‌شنبه هم دوست داریم درباره استقلال صحبت بکنیم و سوال فردای ما چی باشه بعد از یک موزیک کوتاه براتون میگیم. سه‌شنبه سوال ما از شما دوستان عزیز درباره استقلال اقتصادی هست. از لحاظ اقتصادی شما مستقل هستین یا نه؟ فردا در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. ممنون که در کنار کافه صبح بودین. انشالله که موفق باشین در کار و بار زندگیتان و تا فردا سه‌شنبه خدا نگهدارتان.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. حدوداً 10 دقیقه با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ضمن دعوت از مردم برای دریافت نوبت‌های واکسن کرونا از دریافت نوبت سوم واکسن کرونا توسط رهبر انقلاب خبر داد. با گزارش حوزه سیاسی خبرگزاری فارس، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و وزیر بهداشت دولت ششم در شبکه سلامت رسانه ملی ضمن دعوت از مردم برای دریافت نوبت‌های واکسن کرونا از دریافت نوبت سوم واکسن کرونا توسط رهبر انقلاب خبر داد. مرندی در این باره گفت همانطوری که مقام معظم رهبری سه نوبت واکسنشان را زدند، واکسن ایرانی هم زدند، برکت هم زدند، ما هم باید همین کار را بکنیم. آنهایی که واکسن نزدند عجله کنند. مقامات حکومت طالبان میگویند که از موضع رهبری پیشین افغانستان در مورد وضعیت کریمه حمایت میکنند. دولت قبلی افغانستان نیز کریمه را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت شناخته بودند. خبرگزاری صدای افغان گزارش می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در مصاحبه با رسانه‌ها گفت ما یعنی طالبان آماده هستیم که کریمه را به عنوان بخشی از روسیه به رسمیت بشناسیم، در صورتی که ساکنان کریمه چنین تصمیمی را داشته باشند. وی گفته است که ما در کنار مردمی هستیم که در کریمه زندگی می‌کنند و باید به خواسته های آنها گوش دهیم، زیرا مردم حق رأی دارند. اگر مردم بخواهند در جغرافیای روسیه زندگی کنند ما با آنها موافقیم. وی تصریح کرد که افغانستان خواهان برقراری روابط دیپلماتیک خوب و همه جانبه با روسیه است و از ثبات در منطقه حمایت می‌کند. مجاهد افزود در مورد کریمه من می‌خواهم بگویم که این موضوع بین اوکراین و مسکو است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. خدا نکند که به خاطر این موضوع جنگی در منطقه رخ دهد و کشورهای دیگر از آن برای اهداف خود استفاده کنند و این امر باعث بی‌ثباتی منطقه می شود. قابل ذکر است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در اوایل سال 1393 خورشیدی در ملاقات با هیئت کنگره و سنای آمریکا در کابل گفته بود که افغانستان به تصمیم مردم کریمه برای پیوستن به روسیه احترام می‌گذارد. معاون رئیس الوزرای طالبان میگوید که در 20 سال گذشته پولهای هنگفتی از جامعه جهانی به جیبهای شخصی افراد رفت که همین موضوع باعث شد کشور به خودکفایی نرسد. خبرگزاری صدای افغان گزارش میدهد عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان روز یکشنبه در نخستین نشست کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان در مورد چالش‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط صحبت کرد. او در این نشست از نهادهای دولتی خواست که برنامه‌هایشان را برای رشد اقتصاد و رفع چالش‌های اقتصادی به این کمیسیون ارائه کنند. ملا عبدالغنی برادر گفت که در 20 سال گذشته پولهای گزافی از جامعه جهانی به جیبهای شخصی برخی از افراد اندوخته شد که به همین علت کشور به خودکفایی نرسید. معاون رئیس الوزراء بیان کرد که در آن زمان به علت موجودیت فساد از موادهای وارداتی نظارت درست صورت نمی گرفت و مواد کم کیفیت وارد کشور می شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که افغانستان در سالهای اخیر همواره یکی از فاسدترین سیستم‌های اداری در دنیا را داشته است. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال 2021، افغانستان باز هم یکی از فاسدترین کشورها به شمار می رود. طبق این گزارش، افغانستان در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 174 و همردیف با کشورهای کوریای شمالی و یمن قرار گرفته است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از جمله 37 مرکز صحی افغانستان که بانک جهانی تا سال 2024 مسئولیت آن را به دوش گرفته بود، 32 مرکز از فعالیت باز مانده‌اند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه طالبان میگوید که در حال حاضر شفاخانه افغان ژاپن در کابل و مراکز تداوی کرونا در ننگرهار، هرات، قندهار و هلمند فعال هستند. او می‌افزاید ما از جهانیان به خصوص بانک جهانی می‌خواهیم که بخش صحت را سیاسی نسازند. در حالی که انتشار کرونا به گونه روزافزون افزایش می‌یابد، اینجا آن عده از شفاخانه‌ها که آنها اکمال می‌کردند امکان دارد دوباره مسدود شوند. ما هم نمی‌توانیم کاری کنیم چون در اینجا کدام بودجه برای این پروژه مشخص نشده و در وزارت مالیه کدام کد خاص وجود ندارد که بتوانیم این 37 شفاخانه را درست اکمال و تمویل کنیم. معین وزارت صحت عامه طالبان گفته است که در صورتی که کمک‌های جهانی ادامه نیابد، ممکن است که مراکز باقی مانده نیز مسدود شود. معاینات کرونا در کابل و چندین ولایت روزانه جریان دارد، ولی وزارت صحت عامه میگوید هنوز امکانات تشخیص اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را ندارند. در ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، محموله جدید کمک‌ها بین مردم نیازمند در ولایت سرپل توزیع شد. دومین محموله جدید کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه فجر و آستانه 43مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ولایت سرپل ولسوالی سوزمقله میان نیازمندان توزیع شد. این محموله کمکی به وزن 30 تن که شامل آرد، برنج و روغن بود بین مردم سوزمقله توزیع شد. هنگام توزیع کمک ها ولسوال سوزمقله هم حضور داشت. جمهوری اسلامی ایران پیش از این 13 محموله از کمک‌های بشردوستانه خود را در ولایات کابل، هرات، قندوز، قندهار و ننگرهار میان نیازمندان و مجروحان حوادث تروریستی توزیع کرده است. رئیس جمهور ایران گفت وزارت داخله با همکاری دستگاه‌های مربوطه برنامه دقیقی برای نحوه مدیریت و بهره برداری از سواحل آزاد شده تهیه کنند تا با تأمین امنیت و فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی این امکانات به بهترین نحو مورد استفاده مردم قرار گیرند. سید ابراهیم رئیسی گفت سواحل آزاد شده به بهترین نحو در اختیار مردم قرار می گیرند. با گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر و 22 بهمن گفت مسئولان در فرصتی که برای خدمت به مردم در اختیارشان قرار گرفته نهایت تلاش خود را در جهت کسب رضایت خداوند و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی به کار گیرند. رئیس جمهور مردمی بودن، تحولگرایی و عدالت محوری صفات و مشخصات اصلی دولت خوان و خاطر نشان کرد فضای دولت کار و کار برای مردم است و اسیر حاشیه ها نمی شود. رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع آزادسازی حریم دریا و رودخانه ها اشاره کرد و اظهار داشت هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در بخشی از حریم رودخانه یا دریا اقدام به احداث بنا کرده است شایسته است برای رفع این تجاوز خودشان پیش قدم شوند و مدعی اول اجرای قانون در این زمینه دولت مردمی و بخش‌های تابع آن باشند. رئیس جمهور تصریح کرد همچنین وزارت داخله با همکاری دستگاه‌های مربوطه از جمله استانداری‌ها و شاروالی‌ها همزمان با پیگیری آزادسازی حریم دریا و رودخانه‌ها برنامه و آیین‌نامه جامع و تحقیقی برای نحوه مدیریت و بهره‌برداری از مناطق آزاد شده تهیه کنند تا با تأمین امنیت و فضای مناسب فرهنگی و اجتماعی این امکانات به بهترین نحو مورد استفاده مردم قرار گیرند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری تا ساعت 11 به وقت کابل.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم می‌شود به شما دوستداران کتاب و کتابخوانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه انیس تنهایی. امروز هم در خدمت شما هستیم و آمدیم که کتاب دیگر را خدمتتان معرفی بکنیم. در برنامه امروز میخواییم که کتاب این ناقوس مرگ کیست را به شما معرفی بکنیم. کتاب این ناقوس مرگ کیست اثر ارنست همینگوی با ترجمه مهدی غبرایی در انتشارات افق منتشر شد. این کتاب درباره رابرت جوردن روزنامه‌نگار جوان آمریکایی است که در گروه بریگادهای بین‌المللی ضد فاشیست ثبت نام می‌کند. آنها دستور دارند پلی را منهدم کنند که محل عبور نیروهای وفادار به فرانکو است. 1,000,000 نسخه از این رمان به محض انتشار آن فروخته و در دوران جنگ جهانی دوم کتاب درسی در حوزه جنگ‌های پارتیزانی بود که در ارتش آمریکا و شوروی تدریس شد. ارنست همینگوی برنده جایزه ادبی نوبل و پولیتزر در سال 1937 به اسپانیا رفت تا از جنگ‌های داخلی گزارشی تهیه کند. پس از جنگ او و آندره مالرو که در نیروی هوایی خدمت می‌کردند توافق کردند که هر یک بخشی از رویدادهای جنگ را بنویسند. همینگوی این ناقوس مرگ کیست را در سال 1940 و مالرو کتاب امید را بر رشته تحریر درآورد. مهدی قبرایی در مقدمه رمان این ناقوس مرگ کیست درباره تعلق خاطرش به ارنست همینگوی و آثارش می نویسد. از میان نویسندگان شاخص ادبیات دوران جوانی، ارنست همینگوی از ماندگارترین چهره هاست و از میان آثار او پیوسته برایم دو رمان برجسته‌تر بود و هست. اول همین رمان این ناقوس مرگ کیست با نام زنگ ها برای ما به صدا در می آیند و دوم داشتن و نداشتن. دلیل آن هم مشخص است. ما نسل سیاسی و ایدئولوژی زده امید به آینده بهتر را بیشتر در این دو رمان می جستیم تا آثار دیگرش. مبارزه در راه آزادی در کوهستانهای اسپانیا برای ما نسل رمانتیک انقلابی دنباله مبارزات سیرا مایسترا، ماجرای چگوارا و مانند اینها بود. دوستان عزیز، کتاب این ناقوس مرگ کیست را خدمت شما معرفی کردیم و گفتیم که این کتاب اثر ارنست همینگوی هست و در انتشارات افق هم منتشر شده. فرصت کردید این کتاب را تهیه بکنید و مطالعه بکنید. از اینکه همراه هستید با ما سپاسگزاریم.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
چین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکند.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های فنون نویسندگی. دوستان عزیز، در این قسمت میخوام درباره وحدت‌های سگانه با شما صحبت کنم. یکی از مهمترین مفاهیمی هست که ارسطو در حدود 3000 سال پیش به اونها پرداخته. ارسطو در کتاب معروفش به اسم بوتیقا یا فن شعر در مورد قوانین و قواعد داستان نویسی صحبت کرده. البته در اون روزگار داستانگویی بیشتر در حالت تئاتر انجام می گرفته و ارسطو به خاطر اینکه شکلی بده به داستان نویسی و درباره اون به صورت علمی و تکنیکی صحبت کنه، این کتاب رو می نویسه تا یک سر و سامانی بده به وضعیت داستان نویسی. فکر میکنم خوندن کتاب فن شعر ارسطو برای هر کسی که علاقه‌مند به حوزه ادبیات هست واجبه. یکی از مفاهیمی که ارسطو درباره اون صحبت میکنه وحدت‌های سگانه است: وحدت زمان، وحدت مکان و وحدت موضوع. در مورد وحدت زمان، ارسطو معتقد کل زمان حال داستان نباید از 24 ساعت بیشتر باشه. یعنی ما وقایع مربوط به گذشته را نمی‌بینیم، بلکه فقط از زبان قهرمان‌ها داستان را می‌شنویم. وحدت مکان اینه که هر پرده از نمایش فقط باید در یک مکان اتفاق بیفته و وحدت موضوع هم اینه که کلیت داستان باید فقط محور اصلی داستان باشه و از نمایش داستان‌های نامربوط و حاشیه‌ای باید اجتناب کنیم. اگر بخوایم منظورمون از موضوع بیشتر توضیح بدیم، اینه که موضوع یعنی قهرمان، یعنی عملی که قهرمان انجام میده و هدفش از اون عمل میشه موضوع ما. در حال حاضر این وحدت ها مربوط به 3000 سال پیش دوستان و در حال حاضر تقریباً هیچ کدوم از این وحدت‌های سگانه در هیچ شکلی از داستانگویی، چه تئاتر، چه سینما، چه رمان و داستان کوتاه رعایت نمیشه. دلیلش هم الان خدمتون عرض میکنم که چرا برای ما مهمه چیزی که الان رعایت نمیشه. توجه داشته باشین که قوانین ارسطو در اون زمان که داستانگویی تازه شکل گرفته بود در مرحله جنینی خودش قرار داشت و از اون 3000 سال پیش ادبیات شروع کرد به رشد کردن، نویسنده های دیگه اومدن چیزهای زیادی بر اون افسودند، مخاطب هم دیگه اون مخاطب 3000 سال پیش ساده نبود که متوجه خیلی چیزا نباشه، مخاطب هم پیچیده تر و بالغتر شد، داستانهای شلوغتر رو میتونه الان مخاطب بفهمه و میتونیم ما در قصه ها چند تا قصه رو با هم پیش ببریم، وحدت زمان و مکان نداشته باشیم. خب شرایط فرق میکرد در هر دور زمانی، هرچند که هیچ کدوم از وحدت‌های سگانه الان لزوماً رعایت نمیشه و اگر هم بشه به صلاح دید نویسنده است، اما ما همچنان مدیون ارسطو هستیم چون که ما را با سه تا مفهوم بسیار بزرگ و پایه‌ای در درام آشنا کرد: مفهوم زمان، مفهوم مکان و مفهوم موضوع. تقریبا تمام عناصر داستانی از جمله زاویه دید، شخصیت پردازی، پلات، فضاسازی و لحن ذیل یکی از این سه تا مفهوم جا می‌گیرد. من در جلسه آینده درباره این موضوع بیشتر خواهم پرداخت. تا اون موقع همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
تشکر می‌کنیم از کارشناس عزیز برنامه طیبه سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی. برسیم به بخش کتاب گویا که در این بخش قسمت‌هایی از کتاب من یا من را خدمت شما تقدیم می‌کنیم. نویسنده این کتاب سیما بستاک است.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
مدتی ایستادم اما خبری از ماشین نبود. پیرمرد و پیرزن منتظر دخترشون ایستاده بودن تا به دنبالشون بیاد. ماشین که کنارشون ایستاد سوار شدن. پیرمرد بعد از سوار شدن همسرش وارد ماشین شد. لحظه بستن در به چهرم نگاه کرد و با لبخند گفت: گوشات از نصیحت پره یا حرف حق میشنوه؟ متعجب از سوالش جواب دادم: اگه حرفی حق باشه برای شنیدنش لحظه شماری میکنم. پیرمرد گفت: شنیدنش کافی نیست شبون، قبول کردنش مهمه. کسی که منو نمیشناخت چرا باید نصیحتم میکرد؟ اصلا مگه من کاری کرده بودم؟ در ماشین بست و شیشه رو تا نیمه پایین داد. پیرمرد گفت: صورت ورم کرده و باد کردت نشون میده دعوا کردی. بعد این همه سال میتونم از نگاه به یه جوون بفهمم دعوایی یا نه. تو اهل دعوا نیستی، اما سعی کن قدرت کلامتو بالا ببری، نه قدرت دستاتو. مرد با دعوا کردن مرد نمیشه. مرد اونیه که وقتی حرف میزنه حرفش یه دنیای جدید پیش روی بقیه باز کنه. داد و بیداد و کتککاری رو که همه بلدن. به لطف این باشگاه های امروزی همه بدنام پف کرده و باد کرده شدن، اما تفاوت شماها با نسل ما میدونی چیه؟ اینه که ما یه دوره‌ای می‌رفتیم زورخونه، هم قوی می‌شدیم هم مرد، رسم مردونگی رو هم یاد می‌گرفتیم، نه فقط هیکل گنده کردن واسه دعوا و اینجور چیزا.
من دعوا نکردم که، اون شروع کرد. حرفمو قطع کرد و ادامه داد:
هوا سرده پسر جون، برو خونت.
دخترش با صدای بلند گفت: آقا جون سرما می‌خوری یا شیشه رو ببند حرکت کنیم.
دلم می‌خواست ازشون بخوام تو منو با خودشون ببرن.
پیرمرد گفت:
تعارفم نمی کنم سوار بشی، چون گفتی برفو دوست داری. دلم نمی خواد فرصت قدم زدن زیر برفو ازت بگیرم.
لبخند تمسخرآمیزی زد و ادامه داد:
آدمی که با خودش صادق نباشه نمی تونه با دیگران صادق باشه. هم به خودش بدهکار میشه، هم به مردم. دکتر پس فردا کار دندون منو انجام بده. این بار سومیه که مجبورم به خاطر شما این همه راهو بیام و برگردم. پول ویزیتایی هم که دادم اصلا برام مهم نیست.
دندونم داره عذابم میده. درستش کن که شبا با عذاب وجدان رسیدگی نکردم به مریضات نخوابی. شیشه ماشین رو بالا کشید و حرکت کردند. این نوع جدیدی نصیحت کردن بود. حرف تلخ زدن که نصیحت نیست. درد به جون یه جوون انداختن و از زورخونه یاد گرفته بود. زهر تلخ حرفاش ذهنم رو به هم ریخته بود. اما مگه دروغ نمی گفتش؟ راست می گفت. من به غیر از زدن پدر آرتین وقت و هزینه بیمارامو هم از بین بردم. چه کار مفیدی انجام داده بودم؟ چطور میتونستم آخه من اینقدر خودخواه باشم؟ گوشی همراهمو از جیبم بیرون آوردم، به پرتو زنگ زدم. سلام دکتر. سلام خانم پرتو، یه سوال دارم. جانم دکتر، مریضایی که میان و نوبتشون کنسل میشه ویزیتاشونو چیکار میکنی؟ یعنی چی دکتر؟ یعنی پولشونو بهشون بر نمیگردونی؟ خب دوباره میخوان بیان دیگه، چرا برگردونم آخه؟ پرتو شاید نخوان بیان. اصلا بر فرض این که بیان، تو باید دوباره پول بگیری؟ و من چه میدونم، خب بگن قبلا پول دادن تو منم دوباره نگیرم. پس تو دفترت یادداشت نمیکنی که کی پول داده کی نداده؟ تو جز حرف زدن راجع به عرشی یا کار دیگه نکنی یا؟ پشت تلفن سکوت کرده بود. خیلی عصبانی بودم، صدامو خیلی بالا برده بودم، اما واقعا اون لایق این همه تحقیر بود. پرتو، فردا زنگ میزنی به تمام مریضا و شماره حساب میگیری و پول ویزیتشون رو پس میدی. این بارم که اومدن ازشون پول نمیگیری. شنیدی پرتو؟ بله بله شنیدم. فقط لطفاً به فکر حقوق منم باشید. با این دست و دلبازیاتون منو بدبخت نکنید. من به پولش نیاز دارم. صدای بوق تلفن عصبانیم کرده بود. این چه زندگی بود که به همه بدهکار میشدم؟ آره خب باید مقصر باشم، چون این منم که به همه اجازه میدادم اونطوری که دوست دارم با هم رفتار کنن، چون این منم که به مادرم اجازه دادم یه آدمی ازم بسازه که هیچ کس قبولش نداره.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. روزتان خوش، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
یگانه و بی همتاست، خالق جهان زیباست، او خدای قادر و تواناست. بسم الله الرحمن الرحیم. زنین افغانستان، دختر و پسرا، کودکان شیرین زبان، دوستای خوبم، سلام بر روی ماهتان، بخندهای زیبایتان. خندکوان شاد بودن دلیل خاصی نمیخواد. همه که امروز با آفتاب زیبا سلامیتین، همه که سالم و تندرست با پدرجان و مادرجانتن لبخند میزنین و سلام میکنین، همی جای خوشحالی و شادی داره. خدا جان ای مهربان، شادی و خوشحالی را به تمام دلها مخصوصاً به کودکان ناز دنیا عطا کن. ما مثل همیشه خوشی و آرامی تن از خدای بزرگ میخواییم. اطفال ناز داخل خانه، سراسر ایران این روزها با یاد روزهای پیروزی انقلاب اسلامی جشنهای پیروزی است و مردم مسلمان ایران سال روز پیروزی انقلابشان با شکوه خاصی جشن میگیرن، چرا که با این پیروزی با تمام مردم جهان فاماندن که اسلام همیشه پیروز است. برنامه خودتان تنها نمانین، پیامک های شما برنامه شاپرک زیباتر میکنه و ما را خوشحالتر. ای که از طریق پیامک احوال سلامتی تنه به ما میگین، ما بسیار خوش میشیم. ای که شما قندلک ها همیشه جور باشین و خندان و شاداب، خب آرزوی قلبی ماست. و اما شماره ما 330-820-226 در ایران است و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. از گونه گلهای سرخ از شوق شبنم بر روی خاک می افتاد. با اینکه ماه سرد بهمن بود، انگار دنیا بوی گل می داد. از صبح خیلی زود پروانه در باغ می رقصید با شادی. گنجشک ها بر شاخه می خواندند شعری برای روز آزادی. یک چلچله در آسمان می گفت عطر خوش نوروز می آید. گلهای باغ آهسته می گفتند حتما امام امروز می آید. او آمد و با او بهاری سبز با صد سبد شعر و سرود آمد. دلهای مردم غرق شادی شد وقتی تیاره بر زمین آمد. نازم، همه قسم که در شروع برنامه گفتیم، ما در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران هستیم. در ایران این روزها به نام دهه فجر نامگذاری شده. ما هم به خاطر این مناسبت بزرگ و خجسته نمایش ویژه‌ای داریم که در روزهای قبل قسمت‌های از او را شنیدیم. امروز باز هم به خانه علی و رضا میریم تا بفهمیم که درباره انقلاب اسلامی ایران امروز چه معلوماتی به دست میارن. همراه ما باشید. مادر جان،
جان مادر،
مانده نباشین، خلاص شد کارایتان؟
زنده باشید جان مادر، کارای من خلاص شد. آش من پخته کردم، تیار حاضر آماده. یک دیگاش کشیدیم بر بابا جان و بی بی جانت ببرین. از سرک وقت تیر میشین خیلی احتیاط کنین بچه‌ها. این طرف و طرف تان رو سعی کنین باز تیر شوین.
بچه‌ش مادر جان بده. مادر جان اگر اجازه تان باشه ما یک ساعت پیش بی بی جانم شان میشینیم که یکان قصه از انقلاب اسلامی ایران اگه داشتن بر ما بکنن. خب؟ با باز میاییم.
باشه بچشم، فقط از ترک تیر میشین خیلی مواظب باشین، دیگه آشم داغ است، فکرتان بگیرین.
بچشم مادر جان، سعود و مادا چیزی به کار ندارین؟
نه بچم، فقط میرین خیلی مراقب خودتون.
خیلی دیگه تیار کنیم ما بریم رختای ما رو بپوشیم.
خوب شد که آمده نواسای قنده، ما هم دست از کار کشیدم و بیکاشتم که اصد کده نواسای گلم بشینم قصه کنم.
خیاطی میکدی نه؟
ها جان بیبیش، خیاطی میکدم اما حال نمیکنم او طرف میمانمش، میشینم کده شما قصه کنم.
بیبی جان مادرم گفت یاش امیاله بخورین که داغش.
نا جان بیبیش، نام خدا مادر چه خوب یک آش پخته کنم.
نوش جانتان بیبی جان.
چی رنگی، چی بوی، آفرین ده مادرت.
بیبی جان.
جان
اگر که ما مزاحم نباشیم، اگر کار ندارین، ما یک ساعت میخواییم پیش شما بشینیم که از داستانای پیروزی انقلاب مردم ایران بر ما بگوین، اگر حوصله دارین. آ
خو جان بیبیش، حوصله خدا را، مگر ایچم نداشته باشم بر شما دو نفر دارم. خو
میگم
چی را میخواییم بفهمین؟
امی عکس امام خمینی رو که در دیوارتان زدین چقدر صمیمانه با مردم شیشتن، چقدر مهربان از چهرشان.
آجان بیبیش، البته یک زمانه که امام در کشور فرانسه بودن انداخته. سایکو خارجی هم در یک دیده میشه، خوب دقت کو بچیم. دیدی؟
راست میگین بیبی جان، اینمی باید خارجی باشه، درست است؟
آجان بیبیش،
اینمی هم باید خارجی باشه. بیبی جان، امام خمینی بین خارجی هم طرفدار داشتن؟
بله که داشتن، خیلی هم زیاد داشتن، حتی از کشورهای دیگه خودشان به فرانسه میرساندن که با این مرد بزرگ دیدار کنن. مردی که میگفت ما پیروز هستیم و شاه سرنگون میشه، بزرگ مردی که فقط با توکل به خدا پیش میرفت و مطمئن بود که دایی را پیروزم میشه، که خدا را شکر شد.
بیبی جان یک سوال، امام خمینی در فرانسه بودن دیگه، درست است؟
بله رضا جان، نواسه قندم در فرانسه بودن، یکی از کشورهای اروپایی.
خب از ایران دور است دیگه نه؟
بله جان بیبیش، خیلی زیاد دور است. ایران در قاره آسیا واقع شده، فرانسه در قاره اروپا. حالا چطور بچه میره پرسان کدی؟
مردم ایران چه قسمی از گپای رهبرشان با خبر می شدن؟
آفرین دتو، آفرین، نام خدا، چقدر فکرت می گیری.
تشکر.
بسیار سوال خوبی پرسان کردی جان بیبیش. خیلی وقتا امام یک ساعت بین مردم سخنرانی می کدن، باید عین گپایش به مردم ایران می رسید، درسته؟
بله درسته.
آفرین.
خب چه قسمی مردم ایران از سخنان امام مطلع می شدن؟
خب معلوم دار است، از طریق کست و نوارای ویدیویی.
آها، ما با این وسایل بابا جان امامی چند روز پیش که آمده بودم خانه‌تون، رفتم همه شد اتاقش پاک کاری کنم. چند تا کست دیدم.
واقعا؟ بی من ندیدم، علی باز بر من نشان بده. خب
خواهد من.
هر چند وقت یک بار کست امام خمینی یا فیلم امام به دست مردم ایران میرسید بچه، و مردم با شور انقلابی بیشتری بر پیروزی انقلابشان با شاه ظالم مقابله میکدن.
شاه پس بسیار قارش میامده دیگه، درست است بیبی جان؟
بله جان بیبیش، خیلی زیاد، خیلی زیاد، در حد که داشتن کست صدای امام زندانی داشت، داشتن فیلم امام خمینی زندان داشت بچیم، و به خاطر همین قضیه خیلی ها به زندان افتیدن، چقدر اونا را اذیت کردن. پیروزی انقلاب اسلام ایران به همی سادگی و راحتی به دست نامده نواسه قندم، خیلی ها به زندان افتیدن، خیلی ها زخمی شدن، چقدر شهید دادن تا این انقلاب به پیروزی برسن. اما تیلایی خو نبود، مردم جان فدایی کردن، بسیج شدن تا این انقلاب پیروز شد.
تشکر بیبی جان.
Thank you.
دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایشی برنامه شاپرک هم تقدیم شما شد. میخواییم در این لحظه یک پیامک بخوانم از طرف مریم جان، که مریم عزیز از مهاجرین افغانستان است که در شهر مشهد زندگی میکنه. مریم جان نوشته: خاله شاپرک و اطفال عزیز سلام به همه شما، امیدوارم که خوب باشین. روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تبریک میگم. خاله شاپرک، میخواستم تشکر کنم از شما که در برنامه شاپرک و با بخش ویژه نمایشی ما را هر روز با اتفاقات سالهای گذشته ایران آشنا میکنید. تشکر مریم جان از خودت که پیامک بر ما روان کردی و بسیار خوش شدیم که خودت از شنونده های برنامه شاپرک هستی. عزیز و مهربانم، امروز هم در برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. خوشحال شدیم که با شما بودیم. امیدوارم که شما دوستای عزیز هم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. شما رو به خدای خوب مسپارم. فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود. پس تا فردا، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز و هرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نورو سرجری هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به تومورها یا سرطانها و کانسرهای مغزی صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد شیوع و گسترش تومورهای مغزی در جوامع بشری و در کشورها اشاراتی داشتند و اشاره کردند که گرچه این مشکل یک مشکل نادر و کمی در جامعه بشری است الحمدلله، اما وقتی به وجود می آید اگر که به خوبی تشخیص داده نشود، به موقع تشخیص داده نشود و اقدامات درمانی و معالجوی برای او صورت نگیره، خوب می تواند عواقب و پیامدهای بسیار بد و خطرناکی داشته باشد. اما اشاره شد که ما باید توجه داشته باشیم که هر تومور و توده‌ای که در مغز گزارش میشه و یا مشاهده میشه، تشخیص داده میشه، به این معنا نیست که حتما یک تومور و یک غده خطرناک است، چون یک بخش قابل توجه از تومورها و توده های داخل مغزی خوشخیم هستند خوشخیمیان یعنی کم خطر هستند و با سادگی اینا کنترل و معالجه میشن و کدام خطری هم ندارد. اشاره شد که انواع و اقسام اولیه و ثانویه ای تومورها و غده ها را داریم. به عوامل محیطی اشاره شد که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. عزیزان شنونده، ادامه بحث را با دکتر صاحب جلیلی خوشنود داریم. شما ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دریل را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام، احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جلیلی خوشنود.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر و سپاس از محبتی که کردین، بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، با توجه به اینکه در جلسه قبل اشاره داشتین که شایع ترین نشانه و علامت تومورهای مغزی میتونه سردرد باشه، حالا اگر کسی سردرد داشته باشه یا سرگیجه و از این قسم علائم، چیکار باید بکنه؟ و شما اگر بیماری با این گونه نشانه ها و علائم مراجعه بکنه به شما، چی اقدامات تشخیصی برش انجام میتین؟
بعضی علائمی که ایجاد میشه که دیگه اصلا نیاز به حضور بیمار نیست، چون دیگه بیمار میارن، مثل بیماری که دچار در واقع اغما میشه، دچار اختلال هوشیاری میشه یا دچار تشنج ناگهانی میشه، اینا دیگه خب اصلا بیمار میارن. ولی بیماری که مثلا سردرد دارن یا احساس میکنن که مثلا دچار اختلال بینایی شدن، اختلال شنوایی شدن، خب این بهترین راهش اینه که مراجعه بکنن به حالا یا پزشک مغز و اعصاب داخلی، نورولوژیست یا نوروسرجن یا جراح اعصاب مراجعه بکنن. معمولا اولین چیزی که در پزشکی بهش در واقع رجوع میشه معاینه بالینیه.
بله،
پزشک معمولا یه معاینه بالینی خوب از اینا انجام میده، چشمشون رو میبینه، مردمک‌های چشم، ته چشم دیده میشه، معاینات حسی، معاینات حرکتی کامل انجام میشه و اگر باز بر اساس شرح حال بیمار و معاینه بالینی بیمار شکی رو در واقع برای پزشک ایجاد کرد، برای پزشک معالج، اولین اقدامی که درخواست میکنه برای بیمار یک MRI معمولا ساده است.
بله.
بعد اگر مگر اینکه چیز خاصی بخواد بر واقع شک پزشک رو برانگیزه، برای MRI با تزریق، معمولا یه دونه MRI بدون تزریق ساده انجام میشه و اگر باز داخل اون MRI موردی بود که شک پزشک رو در واقع خیلی قوی کرد، یک MRI با تزریق برای بیمار درخواست میده.
بله.
در کنار این ما CT اسکن هم میتونیم انجام بدیم. همینجا باز من یه توضیح بدم، این معمولا برای بیماران خیلی سواله راجع به اشعه‌اش. اینم بگم که MRI بر اساس در واقع مغناطیسه که کار میکنه، نه بر اساس اشعه، و CT اسکن بر اساس همون اشعه در واقع کار میکنه، اشعه X در واقع کار میکنه. این تفاوتیه که در واقع وجود داره، چون مخصوصا برای کوچولوهاشون سوال میکنن MRI بکنیم یا CT اسکن بکنیم. ما در واقع روش های دیگه هم داریم، یه روش دیگه هم داریم در واقع MRS یا MR اسپکتروگرافی که انجام میشه. اون هم باز در مواقعی که پزشک در واقع چیزی رو دیده، شکی رو کرده، حالا میخواد ببینه که اون زایعه در واقع زایعه تومورال هستش یا مثلا خدای نکرده مثلا آبسه هستش یا یه زایعه مثلا خوشخیم هستش، یا مثلا در مواردی که بیمار تومور داره میخواد پزشک ببینه که این تومور عود کرده یا عود نکرده یا اثر ناشی از رادیوتراپی اون چیزی که میبینه. در هر صورت خود MRS هم یک بررسی خیلی خیلی خوبی هستش برای این زایعه.
بله.
اگرم باز پزشک گاهی موقع میبینید عکس رو میگیره، شک میکنه به این که اصلا این زایعه زایعه اولیه مغز نیست، این زایعه احتمالاً متاستازه، یعنی احتمالاً تعدادش زیاده، ابعادش خاصی داره، در جای خاصی از مغز، شک میکنه که پزشک معالج که این یک زایعه متاستازه، یعنی در واقع بیماری اولیه در ریه بوده یا در خانمای محترم در سینه شون بوده یا در شکم، روده، در آقایون در ناحیه پروستات، یا یک ملانوم مثلا پوستی بوده داشته که مثلا متاستاز داده. و در این جور مواقع وقتی باشه قطعا پزشک یه بررسی کامل بدنی، عکس برداری کامل ریه و شکم و اینا رو در واقع درخواست میکنه برای بیمار.
بله، بسیار عالی. سوال دیگه که دکتر صاحب، آیا چکاپ و تست های دوره‌ای و معمول برای پیشگیری و تشخیص سرطان های مغزی وجود داره و افراد و آدم ها اجازه دارن از نظر علمی و درست است که هر چند وقتی هر چند سالی یک بار برن و عکس و ام آر آی بگیرن از مغز و از جمجمیشان. این کار علمی است؟
اینجور کار نه، علمی نیستش، به خاطر که ما در پروتکل جهانی WHO یا سازمان بهداشت جهانی یک سری در واقع بررسی های دوره‌ای داریم در بانوان، در آقایون، بررسی از یک سنی به بعد، بررسی پروستات داریم، بررسی در واقع واژینال داریم، بررسی سینه داریم، بررسی از نظر خونریزی مخفی روده‌ای داریم. این بررسی ها وجود داره، ولی بررسی برای مغز اصلا وجود نداره که ما بگیم مثلا بریم هر ماه یا هر 6 ماه مثلا بریم ام آر آی بکنیم.
بله،
تو بعضی از ضایعات مثلا مغزی که مثلا در چند نمونه از فامیل مثلا دیده بشه و شک پزشک رو برانگیزه که این میتونه یک زمینه ژنتیکی داشته باشه، معمولا خود پزشک معالج به افراد اون خانواده میگه که برن در واقع یه قربالگری انجام بدن از نظر اون بیماری. ولی در به صورت روتین خیر همچین چیزی وجود نداره که بخوان برن امارای بکنن.
دکتر صاحب، بعضی افراد سردردهای طولانی مدت و شدید دارن، مدتهای زیادی با سردردها مشکل دارن، اما خب در گرافی ها، در سیت اسکن، در ام آر آی که انجام دادن نرمال و طبیعی بوده و هیچ مشکل گزارش نشده. اینا آیا بازم باید از نظر احتمال و خطر تومورها و سرطانهای مغزی پیگیری بکنن، تشویش داشته باشن؟ و دیگه یکی، آیا تومورها و سرطانهای مغزی ما کدام شاه علامت، یعنی یک علامتی که قویاً ما را رهنمایی بکنه به یکی ممکن است سرطان مغزی داشته باشیم، آیا همچی یک شاه علامتی در رابطه با علائم سرطانهای مغزی وجود داره؟
همونجور که ما گفتیم شایع ترین در واقع درد بشر سردرده و بازم شایع ترین علامت تومور هم سردرده، ولی در واقع خوشبختانه اکثر کسانی که سردرد دارن در بررسیایی که میشه اگه لازم باشه سی تی اسکن یا ام آر آی ازشون گرفته بشه معمولا نرمال هستش. نرمال بودنش به این معنی نیستش که این فرد سردرد نداره، نرمال بودن به این معنی هستش که این فرد در واقع زایات تومورال، زایات عروقی در واقع نداره و باید بره دنبال درمان در واقع نوع سردردش که میتونه سردرد میگرنی باشه.
بله،
سردردهای تنشن باشه، کلاستر باشه، سردردهای موزی داریم که معمولا به درمانهای دارویی، درمانهای رایج خیلی سخت جواب میدن و باید از روشهای پیشگیری هم برای اون سردردها استفاده بکنن. راجع به شاه علامت در واقع تومورها، در تومورهای مغزی ما شاه علامت به اون معنا نداریم. علامت‌های متعدد که گفتم که تیتروار بخوام بگم همون دوباره راشه همون سردرد هستش، اختلالات حرکتی، اختلالات حسی، اختلالات هوشیاری، اختلالات بینایی، اختلال بل، اختلالات شنوایی، گاهن تغییرات خلقی، فلج صورت، دوبینی، اختلال در میدان دید، سرگیجه های پایدار و شدید، اینها اختلالات بویایی، اینا هر کدوم علامت هایی هستن که اگر در واقع برای بیماران ایجاد شد و ظرف چند روز هم رفع نشد و پایدار موند حتما باید برای در واقع بررسیشون که علت تومورال یا زایات مغزی نداشته باشه حتما باید مراجعه بکنن.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از سوالات که ذهن افراد را مشغول کرده ای که وضعیت درمان و معالجه تومورها و سرطانهای مغزی چه قسمی است؟ آیا ما درمان و معالجه قطعی و کامل داریم برای این بیماری؟ و مسئله امید و زندگی و زنده ماندن افرادی که سرطان مغزی دارن چگونه و چقدر است؟
ما همونجور که عرض کردیم ما تومورهای در واقع متعدد مغزی داریم که از بعضی تومورها هستن که از پرده مغز منشأ میگیرن یا تومورهای خوشخیم‌تر دیگه وجود دارن که اینها کاملا یک زندگی طبیعی با امید به زندگی کاملا طبیعی میتونن داشته باشن.
بله،
بعضی از تومورهای مغزی هستن که طبق در واقع درجه بندی پاتولوژی میتونن درجه 3 یا 4 باشن که با درمانهای ادجوانتی که دریافت میکنن معمولا امید به زندگی 1.5 تا در واقع 2 سال به صورت میانگین ما برای اینا داریم.
بله،
بقیه زایات تومورال هم هستن که گاهن از طول عمر و امید به زندگی 5 سال، 7 سال، گاهن 15 سال رو ما میتونیم برای اینا پیشبینی بکنیم که داشته باشن.
سپاس، تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنیم.